ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. یک شنبه 24 مهر ماه 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. این مجله شبانگاهی ماست. به یکایی که شما خوش آمد میگم، الهه روانشاد هستم و صد البته که شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به رسم معمول به سراغ اون چیزی بریم که هیچگاه و هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها به ویژه از ایران در تب و تاب. بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از وزارت ارتباطات مدعی شد محدودیت‌های اخیر در اینترنت رفع شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که شهروندان در شهرهای مختلف از قطع و کندی ارتباط با شبکه جهانی اینترنت شکایت دارند. بررسی‌های پایگاه خبری زومیت مختص حوزه فناوری هم نشان می‌دهد که این محدودیت ها به طور کامل رفع نشده و علاوه بر اینستاگرام و واتساپ، پلتفرم های دیگر نیز مانند لینکدین، اپ استور، گوگل پلی و وایبر همچنان فیلتر هستند و بدون استفاده از فیلتر شکن امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. در همین حال بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف ایران از قطع اینترنت خانگی و تلفن همراه یا وصل شدن‌های موقتی و کوتاه مدت و در بسیاری موارد تنها با فیلتر شکن خبر دادند. هنگاو خبرگزاری حقوق بشر کردستان روز یکشنبه از ربوده شدن دست کم 5 دانش آموز توسط نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته در شهرستان سرباباد استان کردستان خبر داد. بر اساس گزارش هنگاو همه این دانش آموزان 17 ساله بودند. همچنین پروا و شنیا حسینی روز 20 مهر پس از هجوم نیروهای سپاه به دبیرستان دخترانه سمیه و اشکان ابراهیمی، آریا مرادی و مبین مرادی در حمله مشابه در دبیرستان کاظمی سرباباد ربوده شدند. بر پایه این گزارش تمامی این دانش آموزان حین شعار نویسی در مدرسه بازداشت شدند و از بین آنها تنها مبین مرادی پس از 3 روز و در حالی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود آزاد شد. از وضعیت و محل نگهداری 4 دانش آموز دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. فرمانده انتظامی ارومیه دلیل مرگ نیما شفق دوست، نوجوان 16 ساله اهل ارومیه را عفونت ناشی از گاز گرفتگی سگ عنوان کرد. حسن شیخ نژاد روز یکشنبه مدعی شد که نیما شفق دوست حدود 3 هفته پیش به علت اینکه توسط سگ گاز گرفته شده بود به یک مرکز درمانی در ارومیه مراجعه کرده، اما از ادامه درمان در بیمارستان خودداری کرده و در خانه تحت مداوا قرار گرفته بود و در نهایت به دلیل شدت عفونت فوت کرده است. بر پایه گزارش‌های غیر رسمی، نیما شفق دوست در جریان اعتراض‌های ارومیه هدف گلوله قرار گرفت و پس از مجروح شدن به جای انتقال به بیمارستان به بازداشتگاه فرستاده شد و اواسط مهر ماه در همانجا جان باخت. منابع حقوق بشری کشته شدن او در جریان اعتراض‌ها را تایید کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عصر یکشنبه در محدوده بازار شوش تهران و همچنین خیابان فدائیان اسلام، مأموران انتظامی و امنیتی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور کردند. در تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که کسبه و مغازه‌داران به دلیل شدت درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش و همچنین شلیک پیاپی گاز اشکاور از سوی ماموران وادار به تعطیلی کسب و کار خود شدند. در روزهای گذشته در حالی که اعتراضات سراسری در ایران وارد پنجمین هفته خود شده است، برخی از کسبه بازار نیز به نشانه اعتراض دست به اعتصاب و تعطیلی محلهای کسب خود زدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لاله.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
آتش سوزی در زندان اوین و روایات ضد و نقیض بسیار در مورد آن.
اتفاقی که در زندان اوین افتاد و نوع اطلاع رسانی که داره در مورد این ماجرا رخ میده ما رو یاد حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی میندازه.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل یک مکانیزم تحقیق زیر نظر سازمان ملل در مورد کشتار معترضان و همچنین وقایع زندان اوین شده است.
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق و دروغگویی نمیتونیم قبول کنیم که این تمام واقعیت هست و به خصوص مسئول شناختن مرتکبان این فاجعه رو ما فکر میکنیم ورود فوری جامعه بین الملل به این پرونده است زیر نظر سازمان ملل.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید و ما بشنوید که شامگاه شنبه آتش سوزی عظیمی در زندان اوین رخ داد. گزارش حاکی از وقوع انفجاری شدید در این زندان است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کشته شدن دست کم 4 تن و مجروح شدن 10 تن را تایید کرده است. همکارم سپیده بهگام که اخبار مربوط به اتفاقات شامگاه شنبه در زندان اوین و همچنین اعتراضات سراسری در ایران را رصد کرده و پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، از آخرین و تازه ترین خبرها درباره آتش سوزی زندان اوین است و بشنویم.
درود به شما الهه و شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرها این هستش که قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه، در واقع یک شنبه، 24 مهر اعلام کرد که شنبه شب درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومان مالی زندان اوین رخ داده و در کارگاه خیاطی این زندان هم آتش سوزی رخ داده که این آتش سوزی باعث شده که به گفته قوه قضاییه 4 زندان جان خودشون رو از دست بدن. البته قوه قضاییه اعلام کرده که بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها این افراد درگذشتند. در همین حال 61 نفر هم اونطور که مرکز رسانه قوه قضاییه گفته مجروح شدند. بیشترشون اونطور که قوه قضاییه گفته سرپایی مداوا شدند. 10 نفرشون در مراکز درمانی بستری هستند. 4 نفر هم حالشون وخیم گزارش شده. البته این پایگاه بدون اینکه هویت افرادی که درگذشتن رو اعلام بکنه اعلام کرده که هر 4 زندانی که کشته شدن جزو محکومان ناشی از سرقت بودن و گفته که به زودی هم بعد از اینکه مقامات قضایی اعلام بکنن اسامی این افراد رو خواهند گفت. به ادعای مرکز رسانه قوه قضاییه در جریان درگیری و آتش سوزی شنبه شب زندان اوین شماری از زندانیان جرایم خطرناک به گفته اونها قصد فرار از زندان رو داشتن که اونطور که قوه قضاییه ادعا کرده تمهیداتی در نظر گرفته شده که اونها موفق به فرار نشند. اما خبرگزاری دولتی ایرنا یک روایت دیگر داره، گفته که گروهی از زندانیان که مقامات قضایی اونها رو ارازل و اوباش مینامند انبار لباس زندان رو به آتش کشیدند. برخی رسانه‌های داخلی قبلا اعلام کرده بودند که شورش زندانیان در شامگاه شنبه از بند 7 زندان اوین شروع شده، بعد به بند 8 کشیده شده، در حالی که برخی از زندانیان بند 8 زندان اوین در واقع زندانیانی هستند که سیاسی و مالی هستند. خبرگزاری فارس بند 8 رو بند سارقان معرفی میکنه و همین خبرگزاری مدعی شده که درگیری بین بند محکومان مالی اوین یعنی بند 8 7 با زندانیان بند 8، یعنی به گفته این خبرگزاری بند سارقان، موجب آتش سوزی کارگاه خیاطی شده و به گفته این رسانه نزدیک به سپاه باز هم این آتش سوزی سوری بوده، از پیش طراحی شده بوده. دلیلی هم که عنوان کرده این هستش که اونها با خودشون سلاح سرد داشتن. و بعد خبرگزاری فارس گفته که در میانه آتش سوزی و درگیری با نیروهای حفاظت، شماری از زندانی‌ها هم می‌خواستن فرار کنند. در ضلع شمالی زندان که کوه وجود داره وارد میدان مین میشن، اما این خبرگزاری مدعی شده که کسی از زندانی‌ها روی مین نرفته. اما گفته میشه که صدای انفجار شنیده شده. شنبه شب ویدیوهای منتشر شد که صداهایی که در واقع شنیده میشد احتمال داده میشد که مربوط به انفجار مین باشه. خبرگزاری ایرنا هم موضوع مین یا انفجار اون رو رد کرده. به هر حال خبرگزاری فارس میگه که اتفاقات زندان اوین با فراخوان رسانه‌هایی که اونها معاند میخونن همسو بوده و مثل همیشه نسبت میدن به اونها. برخی از خانواده‌های زندانی‌ها قصد تجمع اعتراضی داشتند که اونطور که خبرگزاری فارس میگه موفق نشدن. اما دادستان تهران اعلام کرده که اتفاقات شنبه شب زندان اوین ربطی به اعتراضات اخیر نداشته و اساساً بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان و محکومان مالی که آتش و درگیری اونجا رخ داده جداست. با این حال الهه شاهدان عینی چیز دیگری میگن و در شبکه‌های اجتماعی مشاهداتشون رو منتشر کردن، از آتش سوزی گسترده، صدای آژیر و تیراندازی در زندان و حتی انفجار خبر دادن. یکی از موضوعاتی که به شدت نگران کننده بود موضوع تماس تلفنی خانواده‌های زندانی‌ها با بستگانشون بود، چون در واقع از همون لحظات اول هیچ ارتباطی نداشتن با زندانی‌ها خانواده‌ها و همین موضوع موجب شده بود که خیلی از خانواده‌ها در واقع بیان جلوی زندان اوین. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی کارگردان شناخته شده در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خبر داد که صبح روز یک شنبه آقای پناهی تماس گرفته و از سلامت خودش خبر داده. طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی وکیل و زندانی سیاسی هم توییتی نوشته که و گفته که همسرش از بند 4 زندان اوین تماس گرفته، گفته که شنبه شب در بند 4 گاز اشکاور زدن، اما به گفته او کسی در این بند بازداشت نشده، حال زندانی ها خوب هست. وکیل خانواده نمازی زندانی دو تابعیتی در ایران هم توییتی زد و نوشت که سیامک نمازی با خانواده‌اش صحبت کرده، سالمه و به منطقه امن زندان اوین منتقل شده. قبلا البته بیانیه‌ای داده بود وکیل خانواده نمازی و گفته بود که در واقع از او خبری نیست. گزارش‌ها حاکی است که شماری از زندانیان زن هم تونستن با خانواده‌های خودشون روز یکشنبه تماس بگیرن و از حال خودشون خبر بدن. وضعیت بند زنان رو این افراد متشنج توصیف کردن، گفتن که شنبه شب در بند اونها هم گاز اشکاور زدن. گفته شده که شماری از زندانیان سیاسی و مالی رو حالا منتقل کردن از زندان اوین. توییتی آتنا دائمی زده، فعال مدنی و زندانی سیاسی، یه پیشین نوشته که بامداد یک شنبه چند آمبولانس و دو اتوبوس تحت الحفظ از زندان اوین خارج شدن. البته نوشته که معلوم نیست که چه کسانی داخل اونها بودن. مصطفی نیلی وکیل دادگستری هم با انتشار توییتی نوشته که شماری از زندانیان سیاسی و مالی که در اندرزگاه 8 زندان اوین بودند منتقل شدند به زندان رجای شهر کرج. این وکیل دادگستری تو توییتی نوشته که برای پیگیری وضعیت موکلاش به زندان اوین رفته اما درها بسته بوده.
خب گزارش‌های جسته گریخته هم حاکی از اینه که اتفاقات شنبه شب در اوین صرفاً درگیری بین زندانی‌ها نبوده، درسته؟
الهه، یکی از زندانیان سیاسی زندان اوین در روایتی که به دست ما در رادیو فردا رسیده گفته که شلیک به زندانیان با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای و ضرب و شتم شدیدی توسط ماموران امنیتی در گرفته و به گفته این زندانی سیاسی شامگاه شنبه حدود ساعت 8:45 در بند 7 زندان اوین شورش شده. مامورا به گفته او خیلی وحشیانه شروع کردن به تیراندازی، باعث تحریک زندانی‌های بند 8 شدند و بعض زندانیان بند 8 کمک خواستند، در واقع خواستن کمک کنند جلوی کشتار رو بگیرند و بعد از اون حمله به همه زندانیان بند 8 صورت گرفته، تیراندازی مستقیم شده، 10 الی 15 نفر تیر ساچمه‌ای خوردن، یک نفر تیر جنگی خورده. بر اساس اظهارات این زندانی، سرهنگ محمودی که رئیس بند هست، 40 الی 50 تن از زندانیان سیاسی بند 8 رو به شیوه خیلی بدی با باتوم کتک زده و اونها رو بردن مکانی که مشخص نیست کجا. در یک بخش دیگری از روایت این زندانی گفته شده که از بیرون صدای کتککاری می اومده، در داخل زندان به گفته او حکومت نظامی راه افتاده بوده و رفتار بسیار بدی داشتن با زندانی ها، لگد می زدن، حتی داخل تک تک اتاق ها می رفتن و زندانی ها رو تهدید می کردن. اتفاقات شنبه شب در زندان اوین امروز در شعارهای بسیاری از معترضان از جمله دانشجویان هم شنیده می شد. خب صدا مثل که آماده نیست. واکنش های بین المللی هم
سپیده فکر می کنم که آماده شده صدا.
الهه، واکنش های بین المللی هم به وقایع شنبه شب در زندان اوین بسیار بوده. من بخوام یک نمونه رو فقط اشاره بکنم در جنبندی، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که باید شفافیت حداکثری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره و در توییتی خطاب به وزیر خارجه جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده نسبت به وضعیت زندان اوین.
سپید، فرصتمون خیلی وقت پیش به پایان رسید، اما اگر بتونی در مورد اینکه امروز هم گزارش های منتشر شده که حاکی از ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران بوده، کوتاه برامون بگی.
میتونم فقط جمع‌بندی بکنم که امروز هم ادامه داشت تجمعات اعتراضی در برخی شهرها، از جمله در اردبیل. در تهران هم همینطور در جریان هست، هنوز بسیاری از مناطق تهران تجمعات اعتراضی برگزار شده، فیلم‌های منتشر شده مثلا از محله شوش و خیابان کاشانی تهران که مردم در واقع تجمع کردن، به آتش کشیدن. خیلی ویدیوها منتشر شده از لباس شخصی‌هایی که کلاه بیسبال گذاشتن، نقاب سیاه یا ماسک زدن و مردم رو دستگیر میکنن، میبرن. تجمعات اعتراضی دانشجوها هم در برخی از دانشجوها امروز ادامه داشته، از جمله دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاه بجنورد، شریعتی تهران، علوم پزشکی بابل، فردوسی مشهد، پزشکی گیلان، دانشگاه فنی تهران و بسیاری از دانشگاه‌های دیگه.
سپاسگزارم. ظاهرا یک چیزی هم از تهران برامون داری، صدایی.
صدای دانشجویان دانشگاه تهران رو می‌خواستم پخش کنم.
بله حتما. سپاسگزارم. با همکارم سپیده بهکام همراه بودیم و در مورد آتش سوزی عظیمی که شامگاه گذشته در زندان اوین رخ داد از اون میشنیدیم و همچنین در مورد اعتراضات سراسری در ایران. و اما پس از گذشت یک روز، هنوز از دل روایات متفاوت و متناقض از آتش سوزی یا انفجار در زندان اوین بالاخره مشخص نیست علت حادثه چه بوده است. مسعود کاظمی، روزنامه نگاری که در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش به زندان هم افتاده است، در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا از دلیل تناقض در روایت‌های موجود از حادثه زندان اوین میگوید. بشنویم از او.
اتفاقی که در زندان اوین افتاد و نوع اطلاع رسانی که داره در مورد این ماجرا رخ میده، ما رو یاد حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی میندازه، جایی که رسانه‌های غیر رسمی، روزنامه‌نگاران داخل ایران عملاً اجازه ورود به ماجرا رو نداشتند و رسانه‌های رسمی تنها صحنه‌گردان ماجرا بودند. در این اتفاق هم ما همین رو می‌بینیم، غیر از یک خبری که پایگاه خبری اعتماد آنلاین منتشر کرد که اون هم خیلی کوتاه بود، به نقل از یک منبعی که معرفی نشده بود، که بله در اتفاقات دیشب اوین تیراندازی هم صورت گرفته، ما هیچ خبری خارج از موادی رسمی نداریم. در پس از مرگ مهسا امینی دو روزنامه نگار، یکی الهه محمدی که رفت تشییع جنازه مهسا امینی رو پوشش داد، یکی نیلوفر حامدی که به بیمارستان رفت و اخبار بیمارستان رو پوشش داد، هیچ روزنامه نگار دیگه ای عملا نتونست ورود بکنه و همون دو نفر هم بازداشت شدن. الان همون واقعه رو داریم میبینیم، ضمن اینکه زندان اوین یکی از امنیتی ترین نقاط پایتخت ایران یا شاید کل ایرانه، به همین دلیل خیلی حساسیت بالایی برای حکومت داره و عملا دسترسی از بیرون زندان به داخل زندان و کسب خبر بسیار کار دشواریه، مگر تماس هایی که برخی زندانیان با بیرون از زندان برقرار میکنن. در روایت حکومت هم انقدر تناقض وجود داشت که از همین تناقضات میشه حد زد که واقعی رخ داده هم متفاوت با اون چیزیه که رسانه های رسمی اعلام میکنن و هم خیلی عظیمتر و بزرگتر از اونه.
آقای کاظمی، بر اساس اعتراضایی که روز جمعه در زندان اوین صورت گرفت در واکنش به انتقال 4 زندانی سیاسی، زندانیان تجمع کرده بودن، شعار میدادن، میشه گفت که این اتفاق بعد از اون اعتراضای روز جمعه قابل پیش بینی بود به نوعی؟
دیشب یه خبری منتشر شد که یاسر هاشمی رفسنجانی، برادر مهدی هاشمی، در کلاب هاوس گفته بود که مهدی میخواست به زندان برگرده اما بهش گفتن بر نگرد. یک اخباری هم از روزهای پیش داشتیم که جو عمومی زندان متشنجه، حتی در بند زنان هم در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران تجمعی شکل گرفته بود، شعار داده بودن و در اندرزگاه 8 هم اتفاق مشابهی افتاده بود. میشد فکر میکنم که مقامات امنیتی این پیشبینی رو احتمالاً داشتن که در زندان هم مانند همه جای ایران جو ملتهبی داره. اینو فراموش نکنیم که زندان اوین زندانیه که در اون تفکیک جرایم بر اساس قوانین خود سازمان زندان‌ها اجرا نمیشه، یعنی شما چه در بند 4، چه در بند 8، چه در بند 7 که 3 بند اصلی و بزرگ زندان اوینه، اختلاطی از زندانی‌های سیاسی و مالی رو میبینید از سالها پیش، یعنی بعد از جمع آوری بند 350 که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مختص زندانیان سیاسی بود، این اتفاق افتاده بود. این اختلاط و این معاشرتی که زندانی‌های سیاسی با زندانی‌های جرایم دیگه دارن در زندان همیشه تأثیر گذاره. جامعه متأثر از اعتراضات اخیر در یک ماه اخیر بوده، طبیعتا زندانیان سیاسی که نسبت به اتفاقات بیرون واکنش بیشتری دارن احتمالا میتونستن با صحبت با اخباری که به زندان میرسه زندانی های دیگه ای رو هم که به هر دلیلی گرفتار شدن و در زندان هستن متقاعد بکنن که اتفاقاتی که در رخ میده نیاز داره و جا داره که از درون زندان هم حمایت بشه.
از مسعود کاظمی، روزنامه نگار، میشنیدیم که در گفتگو بود با رضا ولیزاده. و ما سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه همین امروز خواستار تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به کشتار معترضان و همچنین وقایع زندان اوین به منظور جلوگیری از بروز فجایع بزرگتر شده است. در این رابطه با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کرده ایم.
ساعت نخست امروز رسانه های جمهوری اسلامی یک سری اخبار رو دادند که بر اساس اونها گفتن که 4 نفر کشته شدند و وضعیت 4 نفر دیگه وخیم هست. ولی خب ما با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق و دروغگویی نمیتونیم قبول کنیم که این تمام واقعیت هست و تنها راه درک کامل حقایق و به خصوص مسئول شناختن مرتکبان این فاجعه رو، ما فکر میکنیم ورود فوری جامعه بین الملل به این پرونده است و ایجاد یک سازوکار جهانی زیر نظر سازمان ملل.
آقای امیری مقدم، شما درخواست یک تحقیق مستقل در سازمان ملل متحد رو کردید. این در حالیه که نماینده ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران هرگز اجازه ورود به ایران رو نیافته. گزارش‌ها در مورد هم اعتراضات و هم آتش‌سوزی در زندان اوین و کشته‌ها و مجروحانش و حتی روند منتهی به این آسیب‌ها هم در هر جریده و رسانه‌ای متفاوته. امید شما به چه هست؟ چگونه تحقیق مستقلی رو میتونید انجام بدید یا می توانند جامعه جهانی انجام بدن وقتی که به گفته خود شما کتمان حقیقت صورت می گیره و راستی و درستی به صورت واقعیت به جهان و مردم ایران ارائه نمی شه؟
ببینید، مکانیزمی که مد نظر ما یک مکانیزم هست که چند سال پیش علیه اسد داشتیم در سازمان ملل، چون بدونید از اونجایی که شورای امنیت که بیشتر قدرت رو داره به خاطر کشورهایی مثل روسیه قادر نیست وارد مسئله ایران شه و روسیه حتما وتو میکنه، از طریق مجمع عمومی میشه یک مکانیزم رو برپا کرد که کار دادستانی رو انجام میده. یعنی که درسته که جمهوری اسلامی حتما اجازه نخواهد داد که اینا وارد کشور شن، ولی اینکه سازمان ملل شروع به جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک کنه و پرونده باز کنه برای کسانی که عامر و عامل این جنایات هستند، این ما فکر میکنیم یک فشار بیشتر هست روی جمهوری اسلامی و کلن پروسه دادخواهی و میشه گفت که دادرسی رو به جلو میندازه، چون سازمان ملل بعد از جمع‌آوری این اسناد و مدارک میتونه از کشورهای مختلف بخواد که در صورتی که کسانی که در این پرونده ها متهم شدند به خارج کشور بیان، کشور مختلف بتونن اینها رو محاکمه کنند. و خب این یک گام هست. درسته که گام نهایی رو ما بعد از احتمالاً بعد از جمهوری اسلامی به تمام حقایق پی خواهیم برد، ولی اینکه جامعه جهانی تحت نظر سازمان ملل وارد این پرونده، این گام مهمی میتونه باشه و از طرفی هم میتونه این پیام رو میرسونه به رهبران جمهوری اسلامی که ما داریم شما رو رصد میکنیم، هر کاری که شما انجام بدیم و دیر یا زود شما پاسخگو خواهید بود.
آقای امیری مقدم، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان شما، تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد رو درخواست کرده، نه تنها برای رسیدگی به اتفاقات زندان اوین، بلکه حتی برای رسیدگی به کشتار معترضان، و در این مورد ویدیوهای مختلف و فیلمها و عکسهای بسیاری منتشر شده. آیا تصمیم دارید از اونها استفاده کنید برای قانع کردن سازمان ملل متحد؟
همه نوع اسناد میتونه قابل استفاده باشه. ببینید، در اعتراضات آبان ماه وقتی که جامعه جهانی واکنش مناسب نشون نداد، سازمان عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با حمله اعدام، ما مجبور شدیم روی به یک دادگاه مردمی بیاریم، دادگاه آبان، که در اون قضات مستقل اسناد و مدارکی که وجود داشتند و بعد از صحبت کردن با کسانی که شاهد عینی بودند یا عضو خانواده، به یک نتیجه برسند. اگر همین نوع دادگاه، یعنی با همین نوع اسناد و مدارک، با صحبت کردن با شاهدان، چون شاهدان زیادی وجود داره، خانواده ها هستند، تحت نظر سازمان ملل صورت بگیره، خب این یک گام جلوتر از دادگاه آبان، چون دادگاه آبان بالاخره یک دادگاه نمادین بود. این میتونه آغاز یک دادگاه واقعی باشه، یعنی قسمت دادستانی این دادگاه تحت نظر سازمان ملل باشه.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ میشنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
از ساعت 10 با ماشین رسیدم دم اوین. گذشتگاور زده بودن، خیلی شلوغ بود. گردانای بسیج هم داشتن، اونجا مردم رو سرکوب میکردن. یه 100 متر اونورتر از جایی که گردانای بسیج راه بسته بودن، یه عده وایساده بودن. رفتم ازشون پرسیدم، گفتم شما خانواده زندانی ها هستی؟ بهم گفت اینا همه برادرها و خواهرای ما. یه وقتی توی یادگار جنوب ماشینا بوق می‌زدن، اون بغل تو ارتفاع خونه‌ها اومده بودن بیرون تشویقشون می‌کردن. این همدلی بی‌نظیره، بی‌نظیر. فقط خواهش می‌کنم نذارید که لابی‌های جمهوری اسلامی تو خارج اکتیویست‌ها رو مورد هجمه قرار بدن. این انقلاب که پیروز بشه تو دنیا مثل بمب میتره که یه چیزی میشه مثل صوت آپارتاید، پاینده ایران و ایرانی.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه، نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
مگه کرین شماها؟ که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شماها رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کس کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
00420221122112 و 13 شماره های پیامگیرهای رادیو فردا هستند، جایی که شما میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید و از هر آنچه که مد نظرتونه با اونها بگید و دیدگاهاتون رو در میون بگذارید با اونها، همون گونه که این شنوندگان خوب ما دیدگاهاشون رو شنیدید. و ما جمهوری اسلامی از مرگ 4 نفر و مجروح شدن 61 نفر از زندانیان زندان اوین بر اثر آتش سوزی و درگیری ها در زندان میگوید. اما ابعاد حقوقی آتش سوزی در زندان اوین چیست؟ چیزی که با حسین رئیسی حقوقدان در کانادا در میان گذاشته ایم.
زندان اوین و هر زندان دیگه مجموعه هست از محل نگهداری انسانهایی که در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و به دلیل ایجاد محدودیت در آزادی های فردی این انسانها که در اونجا هستن، هر حادثه‌ای که در درون زندان اتفاق بیفته طبیعی است که مسئولیت حقوقی به طور کلی ایجاد میکنه که این مسئولیت حقوقی مستقیما متوجه مسئولین زندان هست. مهمترین ابعاد حقوقی که این آتش سوزی میتونه داشته باشه، اولینش این هست که چرا این اتفاق افتاده. برای این که زندانیان با نیل خودشون در اونجا نیستن و با اجبار حالا حقوقی قانونی یا اجبار امنیتی پلیسی در اونجا نگهداری میشن، به تبع اون وقتی کسی این اجبار یا حکومتی، سازمانی، دستگاه قضایی این اجبار را ایجاد کرد، فقط اونها در داخل زندان هستند برای ایجاد محدودیت در آزادی اونها، نه در زندگی اونها، صرفا آزادی اونها هست. آتش سوزی زندگی اونها را به خطر میندازه، هر حادثه دیگری هم در درون زندان اتفاق بیفته زندگی و ماهیت وجودی اونها را هدف قرار میده، ممکن اونها مجروح بشن، کشته بشن، آسیب ببینن و سلامتشون به خطر بیفته. هر اتفاقی که متعاقب آتش سوزی رخ بده، این باعث میشه که یک مسئولیت کلی ایجاد بشه برای سازمان و هم گاردها و نگهبانهایی که در اونجا مسئولیت دارن که از زندانیان مراقبت کنن. بنابراین مهمترین بعد حقوقی اتفاق این هست که اون آتش سوزی نباید موجب آسیب به سلامت، جسم و جان زندانیان بشه و هر اتفاقی بیفته مسئولیتش متوجه نگهبانان، مسئولین، متولیان زندان و خود سازمان زندان هست که ابعاد مختلفش میشه باز کرد.
خب آقای رئیسی، حالا در صورتی که به فرض این که قصوری انجام شده باشه و زندانیان بخوان شکایتی رو مطرح کنن، شاید خانواده کشته شدگان، شاید خود مصدومان در زندان و حتی آسیب دیدگان، اونایی که ریه‌هاشون به دلیل استنشاق گاز سنگین اشک‌آور آسیب دیده، شاید بخوان شکایتی بکنن، اصلا باید از چه کسی یا چه نهادی شکایت بشه از دیدگاه شما؟ شما میگید سازمان زندان‌ها مسئوله. خب سازمان زندان‌ها یک بالادستی داره و اون بالادستیش قوه قضاییه، چرا که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه. پس چه کسی مسئوله و این مردم باید به کجا شکایت ببرن؟
سوال بسیار خوب و مهمی مطرح کردید. باید توجه داشته باشیم که سازمان زندان‌ها به طور کلی مسئولیت داره در قبال جان و سلامتی همه زندانیان در همه زندان‌ها. به همین خاطر زندان‌ها حتی بازداشتگاه‌ها باید رسماً ثبت شده باشه که هر انسانی که به اونجا منتقل میشه سلامتیش اهمیت داره و جز آزادیش چیزی دیگه به خطر نمیفته. خب حالا در اتفاقی که الان در اوین رخ داده و ما باش مواجه هستیم طبیعیست که عده ای آسیب دیدن و لازم هست که اولا معلوم بشه که چگونه این حادثه رخ داده. برای تعیین این که از کجا شکایت کنند و چگونه شکایت کنند، کسانی که زیان دیده از این اتفاق هستند یا کسی که جانش از دست داده، خانوادهش، یا کسی که خودش به هر نحوی آسیب دیده، خودش شخصا میتونه اقدام به شکایت یا مطالبه بکنه خسارت و زیانی که بهش وارد شده. برای این منظور لازم هست ابتدا معلوم بشه چگونگی وقوع حادثه. اگر حادثه عمدی رخ داده باشه یا خطا و قصور جدی به وسیله مسئولین و نگهبانان رخ داده باشه یا تعمدی از ناحیه اونها باشه، مسئولیت و نحوه شکایت متفاوت است. اگر به صورت غیر عمدی و یا اتفاقی و تصادفی رخ داده باشه، نوع شکایت و مطالبه گری و دادخواهی در این حوزه تفاوت حقوقی داره. تفاوت در اینجاست که ما اگر فرض بگیریم که به صورت عمدی رخ داده باشه، یک جرم اتفاق افتاده و اون جور مسئولیت کیفری ایجاد میکنه. مسئولیت کیفری کسانی که در داخل زندان هستند دو دسته تقسیم میشن. اونهایی که نیروی پلیسی و نظامی شناخته میشن که در داخل زندان هستند، رسیدگی به مسئولیت کیفریشون در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی هست. مردم باید به دادسرا و دادگاه نظامی از گاردها و مسئولین زندان که عناوین نظامی یا انتظامی دارن، باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران خیابان شرقی مراجعه کنند و در اونجا شکایت کنند. و این در جایی است که هم رئیس زندان، هم رئیس بندها و هم مسئول انتظامی بندها، اونهایی که شلیک کردن، اونهایی گاز اشک‌آور زدن، اینها مسئولیت کیفری دارن و مرتکب جرم شدن، چون تیراندازی غیر موجه ممکنه انجام داده باشن، ممکنه رعایت مقررات نکرده باشن و صدمه عمدی به زندانیان وارد کرده باشن. اینجا اگه حتی قتلی انجام داده باشن، جو به جرم قتل عمدی باید شکایت بشه در دادسرای نظامی و به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید دنبال بشه. اون دسته که کارمند هستن و یا عنوان نظامی انتظامی ندارن و رفتاری انجام دارن جرم و مرتکب جرمی شدن که میتونن شده باشن در این حادثه و لازمه که بررسی بشه، در دادگاه دادسرا و دادگاه عمومی انقلاب ویژه کارکنان دولت در تهران باید ازشون شکایت بشه. بنابراین اینجا قابل تفهیم.
آقای رئیسی، با این حساب، با وجود اینکه قوه قضاییه نهاد مسئول و بالادستی سازمان زندان هاست، عملاً دخالتی در این ماجرا نخواهد داشت و از همه مهمتر، آیا قوه قضاییه و سازمان زندان ها زندانیان رو بیمه هم میکنه و اونها میتونن خسارتی دریافت کنن، حالا در صورتی که غیر عمدی هم بوده باشد؟
اگر موضوع غیر عمدی باشه یا حتی در فرض عمدی، ما یک مسئولیت برای سازمان زندان ها و قوه قضاییه قائل هستیم. مسئولیت کلی به عهده قوه قضاییه. در ایران متاسفانه برخلاف همه جهان، سازمان زندان‌ها بخشی از دستگاه قضایی است، در حالی که در جهان سازمان زندان‌ها بخشی از دستگاه قضایی نیست، باید بخشی از قوه مجریه باشه. در ایران هم تلاش شده که باشه، قبل از انقلاب هم بخشی از قوه مجریه بود نه قوه قضاییه. بعد اینها در بعد از انقلاب اون را بخشی از قوه قضاییه قرار دادن برای اینکه چنان از مسئولیت‌هایی که در این حادثه رخ داده شانه خالی کنند. قوه قضاییه بله مسئولیت جدی داره. سازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخشی از قوه قضاییه است که باید به اونجا شکایت کرد. خب نسبت به خسارت‌هایی که وارد شده به افراد، ما میتونیم مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای جبران خسارت‌ها را لحاظ قرار بدید. در زندان کسی بیمه نیست و حوادثی که در زندان اتفاق میفته، یعنی فرض این است که حادثه در زندان اتفاق نیفته، ولی هیچ کس در زندان هیچ سیستم بیمه‌ای وجود نداره مگر که خود مسئولین زندان خودشون بیمه مسئولیت کرده باشن، که اون بیمه اختیاری هست، بیمه اجباری نیست که وجود داشته باشه و به افراد بتونن چیزی پرداخت کنن، این رو نمیدونیم. ولی مسئولیت قوه قضاییه هم در فرض عمدی بودن این حادثه هم در فرض غیر عمدی بودن این حادثه کاملا روشن هست. مسئول اصلی حادثه رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان هاست. اون شکایت کیفری که من عرض کردم برای گاردها و کسانی که مرتکب قتل شدن هست. کسی که دستور به انجام این حوادث داده یا دستور به تیراندازی و حمله به زندانیان داده که میتونه رئیس قوه قضاییه باشه، یا اگه اطلاع داشته سکوت کرده میتونه رئیس سازمان زندان ها، رئیس بند و مسئول انتظامی امنیت انتظامی زندان باشه. اینها هم مسئولیتی کیفری دارن هم مسئولیت حقوقی، بسته به سمت و اینکه نظامی هستن یا غیر نظامی، اینکه سمت قضایی دارن یا سمت غیر قضایی، مراجعی که میشه شکایت کرد فرق خواهد کرد. مسئولیت حقوقی همه اینها اگر صرفا برای مطالبه خسارت باشه، دادگاه‌های حقوقی تهران شایسته رسیدگی به این موضوع هستن، که اگرچه ما میدونیم امیدی نیست که مطالبه خسارتی در سیستم فعلی رخ بده، چون قوه قضاییه مستقلی نیست و ما پیش از هر چیزی به یک بررسی و گزارش بی‌طرفانه گروه حق‌قضیاب نیاز داریم که علت حادثه را بررسی کنه تا نحوه شکایت کردن و چگونگی شکایت کردن را بتونیم بررسی کنیم و افرادی که میشه ازشون شکایت کرد به طور روشن معلوم بشه و در مقابل این حادثه پاسخگو باشه.
ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در زندان اوین، از حسین رئیسی حقوقدان در کانادا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که همراهی میکنید ما رو. بشنوید، در حالی که واکنش ها به مرگ اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی همچنان ادامه دارد، مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی هم کشورهای بیگانه از جمله آمریکا را مسئول اعتراضات دانش آموزی معرفی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
کشته شدن اسرا پناهی دانش آموز دبیرستان شاهد در اردبیل به موجی از اعتراضات خیابانی در این شهر دامن زده، گرچه مسئولان با انکار و سخنان متناقض تلاش می‌کنند بر این واقعیت سرپوش بگذارند. صالح کامرانی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد، چگونگی جان باختن اسرا پناهی در روز چهارشنبه گذشته را اینطور توضیح می‌دهد.
در مدرسه دخترانه شاهد اردبیل بچه‌های مدرسه را که یعنی دخترم هستند جمع می‌کنند و می‌برند برای یک برنامه ظاهراً تحت عنوان سلام فرمانده در آلیگاپوی اردبیل، که اونها انتظار داشتن که دخترها در حمایت از حکومت شعارهایی بدن، ولی دخترها شروع میکنن به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که مورد پسند اینها نبوده. در همین لحظه نیروهای سرکوبگر وارد صحنه میشن، دانش آموزان دختر را مورد ضرب و شتم قرار میدن، بعضی از اونها به شدت مجروح میشه و در این میان دختر خانمی متاسفانه در اثر ضرباتی که خورده بوده جونش را از دست میده.
گفته میشود که 7 تن از دانش آموزان دبیرستان شاهد اردبیل بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی مجروح و 10 نفر هم بازداشت شدند. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که اهل اردبیل است، در توییتر کشته شدن اسرا پناهی را تاوان سکوت ناشی از فشار حاکمیت دانست. گرچه در مقابل خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران علی دایی را متهم به دروغگویی کرد. برخی مقام‌های حکومتی هم در صدد کتمان این واقعه برآمدند. از جمله امام جمعه اردبیل. حسن آمری در گفتگو با روزنامه هم‌میهن کشته شدن اسرا پناهی را انکار کرده و آن را ساخته و پرداخته کانال‌های ماهواره‌ای خوانده است. مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل هم این خبر را شایع خواند و گفت هر خبری درباره برخورد انتظامی و پلیسی با دانش آموزان شاهد اردبیل کذب محض است. بعد هم فردی که عموی اسرا پناهی معرفی شده، مرگ این نوجوان را ناشی از بیماری قلبی مادرزاد اعلام کرد و حضور اسرا را در هر گونه اعتراضاتی رد کرد.
اصلا بیزیم نه خانواده‌مون نه اوشاغمون بعضی نمیدونم شورش و فلان اصلا ربطی یخته. بعضی مادرزاد سوالی بیمارستان دا فوتی دید.
سناریوی انکار چگونگی مرگ معترضان در هفته های گذشته چندین بار تکرار شده. از جمله اعضای خانواده نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده، نوجوانان کشته شده در اعتراضات اخیر، تحت فشار نیروهای امنیتی قتل آنها را به دست سرکوبگران تکذیب کرده بودند. ولی هیچ یک از موضع‌گیری‌های مسئولان جمهوری اسلامی نتوانست مردم اردبیل را مجاب کند. معترضان خشمگین در چند روز گذشته به خیابان‌های اردبیل آمدند و به شعار دادن علیه جمهوری اسلامی پرداختند. روبودن و بازداشت دانش آموزان معترض به وسیله نیروهای امنیتی در هفته های گذشته ادامه داشته و سازمان حقوق بشری هنگاف هم روز یکشنبه از روبوده شدن دست کم 5 دانش آموز پسر و دختر در شهرستان سرواباد کردستان خبر داد. دانش آموزان هم معترضند. تحسن می کنند، شعار می دهند، تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را پاره می کنند و بر روی دیوارها شعار می نویسند. سرکوبگران با همان ابزار همیشگی به مقابله برآمدند. توسل به خشونت و ارعاب. ولی باز هم سردرگمند و کشورهای خارجی را مسئول می دانند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت آمریکایی ها تلاش می کنند صحنه نبرد به مدارس کشیده شود. حسین سلامی توضیح نداد کدام نبرد و اینکه آمریکا چطور توانسته دانش آموزان رشد یافته در حکومت اسلامی را اینچنین به اعتراض وادارد.
از نوشین سید حسینی می شنیدیم. و ما اعتراضات در ایران در حالی به یک ماهگی خود نزدیک می شود که حالا بیش از پیش صدای این معترضان فراتر از مرزهای ایران شنیده می شود. اگر تا دو هفته پیش